بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در باب سرقت گفته شد دست سارق قطع می شود با شرایطی، یکی از آن شرایط این بود که مال ربع دینار و بیشتر باشد، شرط دوم این بود که مسروق فی هرزن باشد، اگر در هرز باشد سارق دستش قطع میشه و الا اگر در هرز نباشد دست قطع نمیشه. خب سوال، اگر کسی رفت در مغازه ای رو شکست و از مغازه جنسی برداشت، این جنسی که برداشته فی هرزن هست، اگر از ربع دینار بیشتر بود قطعیت است. این درست، حرف درست. اما اگر کسی رفت هم در مغازه رو دزدید، بله در مغازه رو دزدید، در رو باز نکرد شیئی را از داخل مغازه بدزدد، هم در رو دزدید و برد، این در فی هرزن هست، هم خودش خود در فی هرزن هست. آنچه که پشت در است و بسته است درش و اینها، او فی هرزن هست. اما خود در که تو بیابونه دیگه، بعد همه میفهمن، همه میدونن در آشکاره، خود این در بله خلاصه محافظ است، پس فی هرزن نیست. بله پس بنابراین خود این در را اگر دزدید چی؟ فرمودن خود این در فی هرزن نیست، خودش هرز است اما فی هرزن نیست. چون فی هرزن نیست، مسروق باید فی هرزن باشد تا دست سارق قطع بشود. این در خودش که در هرز نیست، خودش در بیرونه. البته بله خب حالا بله خب همین حالا خلاصه، اگر کسی به قفل و کلید دست نزد، یک کلنگ برداشت، شاخه های در از دیوار در آورد، در برداشت برد، اصلا بی هیچی در جنس دیگه هم کاری نگرفت، این در فی هرزن نیست، خودش هرز است ولی فی هرزن نیست، بنابراین دست قد نمیشه. باب الهرز، در هرز. و همینطور آنچه بنا شده علال باب، مثلا فرض کنید یک و این یکاد قشنگی زده به دم در خانهش، و الجدار من الخارج لیس محرزن، این محرزنی در هرز نیست، فلا قطع بها. خب بله دوز، اگر دوزد بعدی بیاد برای دوزد بعدی دیگه هرزی، فلا قطع بها. نعم از ظاهر و کون الباب داخل، اگر وارد حیات شد در اتاق رو کن، اون در سالن رو کن، اونجا هرزه. نعم از ظاهر کون الباب داخل وراء باب الهرز محرزن، به باب الهرز به خاطر این در اولی. فیغتبه و کذا ما علل جداره داخلن، یک تابلو خوبی دیوار تو حیات زده، اینجا هرزه ولذا قطع میشه. فاذا کسر الباب، وقتی در رو شکست و داخل هرز شد، و اخرج شیئن، شیئی از اجزاء دیوار داخلی رو برداشت، اونجا یقته، چون دیوار داخل در هرز هست ولی در خودش در حیات هرز است، فی هرز نیست، یعنی خودش سبب للهرز. بنابراین اگر کسی در حیات رو دزدید وارد حیات نشد اصلا، دستش به خاطر در حیات رو دزدید قطع نمیشه. دقدای خاصه
اگر در
داخل باشه، او در دومی رو که دزدید بله، در دومی عبره داره. خب بنابر این، آیا اینجا اساس بحث این است که هرز نیست؟ روایت صحیحه محمد ابن مسلم فرمود کل من سرق من مسلمن شیئن قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم السارق و هو عند الله سارق. ولی حواه و احرزه باید داخل هرز قرارش داده باشد، این در حیات خودش داخل هرز نیست، خودش هرزه، بنابراین قطع نمیشه. خب مسئله بعدی، این مسائلش خیلی مسائل چی نیست، ولی خب باید اصطلاحات مد نظر باشه و قواعد. می فرماید یقتع سارق الکفن اذا نبش القب و سرقه ولو بعض اجزائه المندوبه به شرط بلوغی حد النصاب. خب اگر کسی نبش قبر کرد و کفن را دزدید، آیا دستش قطع میشه یا نه؟ میفرماد اگر مسروق ربع دینار باشه دستش قطع میشه و الا دستش قطع نمیشه. همینجا مسائلی چند ممکنه شما تصور کنید. آقا متوجه شد که در این قبر یک انگشتر طلا افتاده، به قصد کفن دزدی نرفت، رفت نبش قبر کرد، برای چی؟ و اون انگشتر طلا رو بدزده و ببره، آیا دستش قطع میشه یا نه؟ آیا دستش قطع میشود یا نه؟ ببینید قبر برای کفن هرز است، اما برای طلا هم هرز است. برای طلا هم هرز حساب میشه قبر، یا برای طلا هرز نیست، یا شیء قیمتی دیگری؟ بله شیء قیمتی دیگری. میگن در قدیم الایام اینجور بوده است که حالا عقاید جاهلانه که شمشیر میگذاشتن، پول میگذاشتن، طلا میگذاشتن، که اگر اون طرف ها آمدن با پول قانع شدن پول بده این میت که اونها را اذیت نکنند، اگر نشدن با شمشیر دعوا کنند با اینا. حالا اگر کسی بخواد رب برای پولا نبش قبر کرد، آیا برای پول و امثال اینا هم قبر هرز حساب میشه یا نه؟ نسبت به کفن هرز است، نسبت به بقیه امور قبر هرز حساب نمیشه، لذا سارقش دستش قطع نمیشه. آیا کلن نباش کسی که نبش قبر میکند للکفن، لسرقت الکفن، مطلقا دستش قطع میشود یا به شرط این که حرفه‌ای باشد دستش قطع میشه؟ اینم اختلاف روایات متفاوته. میخونید قطع میشه سارق کفن زمانی که نبش کند قبر را و بدزدد کفن را ولو بعض اجزای مستحبی را به شرط بلوغ همون جز به حد نصاب ربع دینار، ولی لو نبشه ولم یسرق الکفن، دست کفن ندزدید، ولم یقتل و یعذر، این باید تعذیر بشه، دستش قطع میشه، و لیس القبر و هرزن لغیر الکفن. بنابراین اگر با میه چیزی در قبر بگذارن این نبش بکند و اخرجه او اون شیء قیمتی رو بردارد، لم یقطع بهی علل احوال. چرا فرمودن علل احوت؟ به خاطر اینکه احتمال صدق حرز دادن، لذا تدرع الحدود و به شبهات، میگه قطعی نیست. ولو تکرر منه النبش من غیر اخذ الکفن و هرب من السلطان قیل یقتل و فیه ترددون. اگر نبش قبر میکنه ولی هیچی نمیدزدد، فقط نبش قبر میکند، فقط نبش قبر میکند و این کارم مکررن ازش صادر شد، یک بار و دو بار نیست، و از دست حکومتم فرار کرد، چنین شخصی که فقط نبش قبر می کند و چیزی نمی دزده حکمش چیه؟ بعضی گفتن این کار کار حرامی است و اگر مکررن انجام گرفت باید بکشنش. امام می فرماید فیه تردد. ملاحظه کنید همینجا مطلبی است، یه وقت ده بار نبش قبر کرده و فرار کرده، ولی در این ده بار اصلاً به دام قانون نیفتاده و اصلاً تعذیر هم نشده است. و اینه بار دهم گرفته شد، این نوبت اول برای او حساب میشه، مثل کسی که ده بار جنایت کرده باشه یک بار به دام افتاده، اون نوبت اول حساب میشه، نمیگن ده بار جنایت کرده. این یک صورت مثلا. یک صورت این است که نبش قبر کرد تعذیرش کردن، مجدد نبش قبر کرد تعذیرش کردن، سومن نبش قبر کرد بازم تعذیرش کردن، برای بار چهارم یا پنجم آمد نبش قبر کرد، یعنی تعذیرات متعدد نسبت به او اجرا شد. آیا کشته می شود یا کشته نمی شود؟ اینها فروع مسئله و فروز مسئله متفاوته. ممکنه در جایی که تعذیر بینش فاصله افتاده بگیم اصحاب الکبائر کلها یقتل فی الرابعه، ممکن اینجوری شما بگید بر اساس این روایت، بگید چهار بار گرفتنش و تعذیرش کردن حالا کشته بشه، ممکنه اینجوری بگید، لذا موارد و فروع مسئله فرق میکنه. روایاتی در این باب آمده است که به روایاتم نگاه کنیم خوبه. روایت اول موثقه عمار ان علیان علیه السلام قطع نباش القبر فقیل له، به امام گفتن اتقت و فی الموتا، برای مرده هم دیگه می دست دوز قطع میکنی؟ حضرت فرمودن بین که انا نقطع لامواتنا کما تق نقطع لاحیائنا، فرمودن دوز دیگه فرقی نمیکنه، از مرده به دزدت یا از زنده به دزدت فرقی نمیکنه، ما دستشو قطع میکنیم. این روایت میگوید فرقی بین مرده و زنده نیست، صریح دلالت میکند بر اینکه دست سارق قطع بشه. روایت دوم روایت عبدالله ابن محمد جعفی است، قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام، محضر امام باقر بودم، و جاءه کتاب هشام ابن عبدالملک، نامه هشام ابن عبدالملک رسید، در اون نامه نوشته بود فی رجل نبش امرأتن، قبر زنی را نبش کرد، فسلبها ثیابها و لباساش رو دزدید، ثم نکه کارش رم ساخت، فان الناس قد اختلفوا علینا، افراد چی هستش؟ پیش ما اختلاف دارن. قالو طائفتون، قالو گروهی میگوین اقتلو بکشیدش، و طائفتون قالو احرقو، گفتن بسوزانیدش. فکتب علیه ابو جعفر، امام باقر علیه السلام نوشتن ان حرمت المیت که حرمت الحی، حرمت میت و هی فرقی نمی کنه، تقت است یدهو لنبشهی و سلب سیاب، به خاطر دزدیش دستشو قطع کنه، و یقام علیه الحد فی الزنا، چون زنا کرده حد برش جاری کنن، اگر محسنه است رجمش کنن، و اگر محسنه نیست صد تا شلاقش بزنن. این فرمایش امام صادق امام باقر علیه السلام، بازم فرمود دوز و دست شو قطع کنن، ما به اون دومیش کاری نداریم، اونی که محل بحث ما این است، اینه که نبش قبل کرده و دزدی کرده باید دستش قطع بشه. روایت سوم روایت ابل جاروت دست، ان ابی جعفر قال یقت اسارق الموتا کما یقت اسارق الاحیا، اینجا هم حضرت فرمودن که دست سارقی که نبش قبر کرده دزدی کرده قطع میشه. روایت چهارم روایت زید شهام است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اخذ نباشون فی زمان معاویه، در زمان معاویه نباشی رو گرفتن، فقال لأصحابهی ما ترونه، به اصحابش گفت چیکار کنیم نظرتون چیه، فقالوا اصحاب معاویه گفتن نعاقبه و نخلی سبیله، گفتن یک مجازاتش بکنید و ولش کنید. فقال رجل من القوم، یه نفری از بین اونها گفت ما ها کذا فعل علی ابن ابی طالب، این گونه علی ابن ابی طالب عمل نمی کرد. قال و ما فعل معاویه، گفت پس علی ابن ابی طالب چیکار می کرد؟ قال فقال، این زید شهاب میگه که امام که نقل قول کردن، اون آقا نقل کرد، یقطع النباش، علی ابن ابی طالب دست نباش رو قطع میکرد. و قال هو و سارقون و حتی کن المحتار، امام صادق علیه السلام در ادامه فرمودن هم دزده هم حتی کن للمحتار، حرمت مرده ها را از بین برده، بنابراین دستش قطع میشه. تا حالا چهار تا روایت خواندیم، مضمون این روایات اربعه این بود که دست نباش قطع می شود، ولی حاصل اونها این بود نباشی که کفن رو دزدیده، لباسای رو دزدیده، به خاطر کفن دزدیش دستش قطع میشه، اما شیء دیگری دزدیده یا نه نکته بعدی است. اما روایاتی در جهت مخالف هم ممکنه باشد که وقت درس امروز تمام شد. و صلی الله علیه و آله.